بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اون چی که عرض شد تا کنون جواب از استبعاداتی بود که مرحوم کاشخلق طاهر رضوان الله علیه وارد فرموده بودند که مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه جواب دادن و بعضی از مواردی فرمایشاتی از مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه در این مقام عرض شد و برمیگردیم به اول بحث دوباره و اون این که آیا معاتات خلاصه با توجه به ادله‌ای که از طرفین ذکر شد، چه قائلان به ملکیت چه قائلان به اباحه تصرف و تحقیقاتی که در اونجا شد، به اصطلاح بعد المتیا ولتی، نتیجه‌ای که می‌شود گرفت فرمایشی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند با عنوان لا یخلو عن قوه، بلکه می شود حسب مختار بگیم اقوا، دیگه لا یخلو عن قوه هم نمیگه، اصلا اقوا این است که معاتات مفید ملکیت است نه اباحه تصرف. پس در این جهت ما حرفی نداریم. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارتشان رو می خوانم، خوب دقت بفرمایید. ایشان می فرمایند و بالجمله، این بالجمله آقا مربوط است به قبل از بیان استبعادات، دیگه ربطی به استبعادات و جواب از اون استبعادات ندارد. و بالجمله فالخروج عن اصالت عدم الملک اولا المعتزدت به شهره الى زمان المحقق ثانی و بالاتفاق المدعا فی الغنیه و قواعد هنا، یعنی باب معاتات، و فی مسالک فی مسئله توقف الهبت علی الایجاب و القبول فالخروج عن اصالت عدم الملک مشکلون. این در واقع ادله کسانی بود که قائل به اباحه تصرف بودند. و اما و رفع الید عن عموم ادله البیع که عرض کردیم تام و تمام است، و الهبه و نحوه ما المعتزدت به سیرت القطعیه، که سیره را ما کافی می دانستیم، به سیرت القطعیت المستمره و به دعوال اتفاق المتقدم عن المحقق ثانی بناءً على تعویل مرحوم محقق ثانی لکلمات القائلین بالاباحت اشکال و رفع الید مبتدا اشکال خبر، چون اشکال است لذا نتیجه می گیرن. فالقول ثانی یعنی اینجا قول ملکیت، لا یخلو عن قوه و علیه فلهیه فهلهیه لازمتون ابتداعا مطلقا قضا. خب پس این فرمایش ایشان از و بالجمله دیگه برگشتن به اصل مطلب است، ربطی به این استبعادات ندارد. این که فرمودن اصالت عدم الملک، مراد از اصلم استصحاب است در اینجا. این توضیحات رسبت به عبارت مرحوم شیخ عرض بکنیم که قائلان به اباحه تصرف میگفتن اگر معاتاتی واقع شد، ما شک داریم با این معاتات اون چرا که طرفین از دیگری گرفته است، هر یک از طرفین از دیگری گرفته است، ملک شده یا نه، استصحاب بقای ملک در همون ملک مالک قبلی میکنیم، میگیم مال در ملک مالک قبلی باقی است. قبل از اینکه این عمل واقع بشود آیا مالک کی بود؟ الان هم که شک کردیم از ملکش خارج شد یا نه، استصحاب بقای این مال در ملک همون فرد قبلی میکنیم. قول ثانی که افاده ملکیت هست لا یخلو عن قوه، بلکه اقوا این است، نمیگیم لا یخلو عن قوه. چرا؟ چون آقا این دلیل استصحاب اصلا اینجا جا ندارد، قبلا هم گفتیم اینا رو جواب دادیم. اصل در صورتی دلیل است که ما دلیل نداشته باشیم، ولی وقتی دلیل لفظی داریم، بلکه دلیل به طور کلی داریم، دیگه جای تمسک به اصل نیست و اصل نمیتواند با دلیل و اماره مقاومت بکند. لذا آیه شریفه اهل الله البیع، اطلاق او و همچنین الا ان تکون تجارتا عن تراز، اینا کفایت میکرد برای اثبات مدعا. چرا؟ چون خود شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن مکرر، و کثیری از فقها هم اصرار بر این دارن که اگر کسی بخواد بگه آقا معاتات بیعی نیست، مقابله است. در سقرا ما هیچ تردید نداریم، معاتات را همه بیعی میدانن، چون میزان در صدق این عناوین نظر عرف است. کسی معامله معاتاتی انجام بدهد میگن آقا بیع ازش صادر شده است، پس در این که معاتات بیع است ما گیری نداریم. اما بیع معاتاتی آیا مانند بیع با ایجاب و قبول لفظی است یا نه، کبرا را آیات مبارکات و سیره در مقام اینا روشن میکنند، حدیث نبوی معروف روشن میکنند. پس بنابراین به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک شد، بعد از این آیات به سیره مستمره تمسک، اینا خودش دلیله. با وجود این دلیل دیگه سراغ اصل عملی رفتن دیگه معنا ندارد، اصل در اینجا اصلا موضوع ندارد. احل الله البیع را عرض کردیم، دلالت دارد که هر چیزی که بیع است حلال است، حالا میخواد حلیت وضعیه باشه یا حلیت تکلیفیه. پس بیع اگر چیزی بیع بود، بیع ممضاست شرعاً. شهرت و اجماعی را که ادعا کردن که دلیل نیستن آقا، نه شهرت دلیل هست اعتبار دارد، نه اجماع میزان هست، بلکه اجماع به اعتبار کشف از قول معصوم اعتبار دارد، ولی خود اجماع به ما هو اجماع اون دلیلی نخواهد بود. پس با این آیات مبارکات و اون حدیث نبوی مشهور و سیره قطعیه دیگه جای این که ما سراغ این به اصطلاح شهرت یا اجماعی که ادعا شده است معنا ندارد بریم. لذا اقوا باید بگیم این است که معاتاد مفید ملکیت است، نه اینکه بگیم لا یخلو عن قوه، بلکه اقوا. بحث بعدی که در اینجا مطرح است اینه که حالا که معاتاد مفید ملکیت است، این بحث میاد که آیا مفید ملکیت لازمه است مطلقا، یا مفید ملکیت جائزه است مطلقا، یا قائل به تفصیل بشیم که اگر دال علی ترازی لفظ باشد مفید ملکیت است، اگر ما یدل علی ترازی طرفین لفظ نباشد در این صورت ملکیت جائزه می شود. پس در اینجا سه قول هست در حقیقت. یکی قول به این که مفید ملکیت لازمه است مطلقا، خواه دال علی ترازی لفظ باشد یا نباشد. قول دوم عدم ملکیت لازم، بلکه ملکیت که جائزه، باز مطلقا چه دال علی ترازی لفظ باشد چه دال علی ترازی لفظ نباشد. قول سوم هم تفسیر، اگر ما یدل علی ترازی مثلا به ای رو که انجام داده اند قبل از آنی که بخوان این داد و ستد رو انجام بدن گفتگوی کردن، اما به تو قبل تو ازشان صادر نشده است، اینجا ما یدل علی ترازی لفظ است. یا مثلا چانه زدن، خود همین چانه زنی نسبت به جنس که میخواد بخرد، این چانه زدن عنوان ایجاب و قبول رو ندارد، اما همین که این چانه میزنه میگه آقا کمترش کن و میگه نه کمتر نمی کنم فلان، این حرفا بینشان بوده ولی ایجاب و قبول نداشتن، اینجا بگه مفید ملکیت لازمه است. ولی اگر نه از راه رسیدن مثل کثیری از معاملات علل خصوص در اشیایی که نرخشان معین است و قیمتشان هم کم هست، طرف میاد دم نونوایی بدونی که حرف بزند پول رو میگذارد و اونم به مقدار پول به اون نون میده، یا مثلا قیمت ماست معلومه یک پول به اندازه یک سطل ماست میگذارد و همون مقدارم اون ظرف ماست بهش میدی میره، یا بعضی جنسای دیگه که بسته بندی است. خب در این اشیاء حقیره اصلا حرفی در کار نیست، اینجاها گفتن که معاتاد مفید ملکیت جایزه است. برای این قول تفصیل که در جایی که لفظ باشد لزوم و در جایی که لفظ نباشد جائز، دلیلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر نکردن، ولی برای قول اول و سوم که مطلقا ملکیت لازمه یا مطلقا ملکیت جائزه دلیل ذکر کردن. می توانیم بگیم دلیل این تفصیل این باشد که آیه شریفه احل الله البیع و همچنین الا ان تکون تجارتا عن تراز و روایت الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین سیره مستمره که اینا همشان مورد قبول واقع شد و گفتیم استدلال به اینها از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه تام و تمام بود. اینا دلالت دارد بر ملکیت و ملکیت لازمه، ولیکن ادعای اجماع شده است در کلمات قدما بر این که باید صیغه در بیع باشد. این اجماع، ادعای اجماعی که شده است را ما نسبت به ملکیت لازمه‌ای که مستفاده از این مطلقات هست مقید بدانیم، لذا این اجماع را مخصص عموم یا مقید مطلقاتی بدانیم که دلالت دارد بر ملکیت لازمه. ولیکن تحقیق این است که بگیم این دلیل، یعنی چیزی که میشود بهش استدلال کرد که اجماع را در مقابل اون مطلقات و عمومات و همچنین سیره به عنوان مخصص یا مقید بدانیم، ولی که در اصول خواندید که اجماع دلیل لبی است. در باب دلیل لبی این مطلب ثابت شده در اصول که نمیشود مقید یا مخصص مطلق قرار بگیرد یا عام قرار بگیرد، بلکه در باب ادله لبیه ما باید اکتفا به قدر متیقن بکنیم. لذا قدر متیقن این اجماع چیست؟ لذا نمیتونیم به طور کلی به این اجماع به عنوان مقید یا مخصص عمل کنیم. قدر متیقن اجماع جاییست که هیچ گونه لفظی در میان نباشد. بله اگر هیچ لفظی در میان نبود ولو به عنوان گفتگو قبل از معامله، در این جایی که هیچ گونه لفظی در کار نیست ما به اجماع عمل میکنیم و میگیم ملکیت جایزه است. ولی در جایی که لفظ باشد به عنوان مقاوله و مساومه قبل از اینکه تعاطی بینشان واقع بشود، در مواردی که لفظی به هر حال در کار هست قبل از این که کاشف عن رضا باشد، در اینجاها قائلیم به همون مطلقات وارده و عمومات موجوده عمل میکنیم و میگیم ملکیت ملکیت لازمه است. پس این تفصیلی که ذکر شده است اگر ما بخوایم تنزل بکنیم و اجماع را مردود ندانیم، همین قدر است که در رابطه با مورد قدر متیقن او که عبارت است از اونجایی که هیچ گونه لفظی در مقام نباشد، فقط فعل باشد محضن از ابتدای معامله تا آخر، یعنی بدون این که قبل از این تعاطی حرفی در میان به میان بیاد بین طرفه. علی ای حالین سه قول در اینجا هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین اوفقها بالقواعد هو الاول. قول اول عبارت از این که مفید ملکیت لازمه باشد مطلقا در مقابل تفصیلی که ذکر شده است. چرا؟ چون در واقع همون قولی که از مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در مقام نقل اقوال در اول بحث عرض کردیم، ایشان همون فرمایش شیخ مفید رضوان الله علیه را میپذیرند که معاطات را مفید ملکیت لازمه میدانستن مطلقا، چه دال علی ترازی لفظ باشد چه نباشد. استدلالی که میفرمایند اولا به اصالت لزوم در مقابل استصحابی که ادعا کرد بودند، یعنی به معاطات ملکیت که حاصل می شود، ما شک می کنیم بعد از رجوع احد و طرفه به طرف دیگر آیا این مال به رجوع بر می گردد به شخصی که مراجعه کرده است یا خیر، چون به صرف تعاطی ملکیت آمده است پس طرفین مالک شدند، اما نمی دانیم که رجوع مؤثر است در برگرداندن مال را به صاحب مالک قبلی یا نه. شما نگید ما در اصل ملکیت شک داریم، چون دیگه از اون فارغ شدیم، ملکیت مسلمه. اگر ملکیت متزلزله باشد قهرن رجوع تأثیر دارد و مال بر میگردد به مالک قبلی. اگر ملکیت لازمه باشد رجوع اثری ندارد و لغو است، ملک در مالک، ملک مالک، مال در ملک مالک جدید باقی میماند. دقت دارین؟ خب اینجا استصحاب میگوید چی؟ میگه قبل از رجوع این آقا که ملک همین آخذ بود، الان نمیدانیم با رجوع او این مال برگشت یا نه، استصحاب بقای این مال را در ملک همین آخذ بالمعاتات میدانی، اینجوری استصحاب رو معنا میکنیم. در رابطه با این استصحاب بحث مفصلی است که برمیگردد به اصول. حالا دقت داشته باشین، اشکالی که کردن بر این استصحاب عمدتاً اشکال این است که در واقع اون چه که متیقن ماست آیا همون موضوع در قضیه متیقنه در قاعده در باب استصحاب این است که باید وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ بشود، یعنی همون چیزی که متیقن بود شک در بقای او بکنیم، نه اینکه اون چه که متیقن باشد غیر از اون چیزی باشد که به اصطلاح در بقای او تردید داریم. اینجا ادعا کردن که قضیه متیقنه ما چیست؟ اینه که بعد از آنی که تعاطی واقع شد حسب مبنایی که اختیار شد بر اساس اون ادله مذکوره که 4 دلیل بود، ادعا شده بود برای این که ملکیت آمده است و ملکیت لازمه هم آمده است. شما میگید در لزومش ما تردید داریم، ملکیت رو قبول دارید. خب ملکیت یک امر مشترک بین ملکیت لازمه و ملکیت جائزه، پس در خود ملکیت به عنوان جنس یا به منزلت الجنس نسبت به هر یک از ملکیت لازمه و ملکیت جائزه این رو ما در نظر میگیریم. شک ما در چیست؟ در این است که اگر ملکیت لازمه باشد باقی است، اگر جائزه باشد به رجوع احد و طرفین به دیگری باقی نیست. پس در واقع ما در قضیه متیقنه اون چیزی را که یقین داریم عبارت است از طبیعی ملکیت، نخ ملکیت مقیده به لزوم. ملکیت لازمه را نمیتونیم بگیم هست، چون لزوم اول بحثه، در لزوم هنوز برای ما ثابت نیست. ما ملکیت را قبول داریم اما نمیدانیم با رفتن ملکیت، با رجوع این آقا ملکیت موجوده چون ملکیت لازمه بود رجوع فایده ندارد و هست، یا نه رجوع فایده دارد و ملکیت از بین میرود چون رجوع کرده است. اینجا ادعا کردند که موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دو چیز است، چون اونی که متیقن شماست در سابق طبیعی ملکیت است، طبیعی ملکیت که بدون تفصل به فصل لزوم یا جواز که نمیشود، طبیعی باید با به هر حال فصلش تحقق پیدا کند. ملکیت لازمه که برای شما معلوم نبود که الان استصحاب بقای او بکنید، اونی که متیقن شما بود طبیعی ملکیت بود. طبیعی ملکیت یا در ضمن لازمه است یا در ضمن جایزه، شما هیچ کدوم از این دوتا برای شما متیقن نبود که شک در بقا که کردید استصحاب. شما استصحاب طبیعی ملکیت بخواید بکنید که اینو نمیخواید استصحاب بکنید، میخواید استصحاب طبیعی ملکیت بکنید و نتیجه بگیرید لزوم را. این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم هست که شما استصحاب بقای حیوان بکنید و نتیجه بگیرید وجود انسان را، با اینکه اون حیوان از اول نمیدانیم تحت نوع انسان محقق شد یا تحت نوع فرس مثلا. اینی که این بحث در اینجا که به استصحاب تمسک کرده اند و نتیجه گرفتن لزوم بیرا، مورد این اشکال واقع شده است. این اشکال مرحوم شیخ انصاری هم رضوان الله علیه در مکاسب آوردن، ولی چون این بحث برمیگردد به بحث استصحاب قسم دوم، یک مقدار توضیحات اصولی لازم دارد که انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.